بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب دستورالعمل ها انشاءالله که دقت بکنیم که به اینها عمل کنیم. نامه حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه به آقای حاج سید احمد شریعت فیض علی. برادر مکرم آقای حاج سید احمد شریعت فیض علی ایده الله، پس از عرض سلام، سلامتی و موفقیت شما را از خداوند متعال خواست دارم. توجه جناب عالی و همچنین سایر اخوان را به نکات زیر تقاضا دارم. در امور شریعت که تبلیغ لازم است، علما و فقهایی که مصداق من کان من الفقها می باشند مرجعیت دارند، ولی در مسائل اعتقادی از قلمرو تقلید خارج است و نظر آنها مشورتی است که اگر با بدیهیات مخالف نبود محترم است. دوم، مسئله ولایت از جنبه عرفانی در قلمرو اعتقادات است و در معرض تبلیغ قرار نمی گیرد. اخیراً در قم اعلامیه توضیح شده که زمان و مکان برگزاری مجالس فقری و محتویات فکری و معنویات مجلس در آن اطلاع داده شده است. هیچ یک از این محتویات نمی تواند مورد تبلیغ و اعلامیه باشد. منزل مسکونی والد بزرگوارتان که مورد احترام و اعتماد کلیه مراجع و مردم قم بودند برای همین مجالس اختصاص داشت بدون اینکه نام خاصی بر آن برده شود. مصداق نام حسینیه بود، ولی اینک چه لزومی وجود داشت که از مسما به اسم بپردازی، آن هم به تشخیص نویسنده اعلامیه. پنجم، توضیح هر گونه اعلامیه و این گونه نوشته تبلیغ محسوب می شود که موجب کسر شأن عرفان می گردد و جناب عالی حق آن است که مراقب این گونه مسائل باشد. به هر جهت این اعلامیه بسیار مضر بود و خارج از حدود وظایف سنت عرفانی می باشد. دوست نادان زیانش از دشمن دانا بیشتر است که در این مورد عمل بدون اجازه مبتنی بر غیرت متعصبانه به منزله نادانی حساب می شود. مسئله است که می گویند بودن چنین دوستانی مغنی از وجود دشمنان است و اینک اضافه می کنیم که وجود دشمنان نادان مغنی از وجود دوستان دانا و مبلغین کاردان است. هر وقت حرم مطهر مشرف شدی به نیابت این حقیر زیارت کنید و در آنجا با استمداد از شفاعت آن بانوی بزرگوار از خداوند مسئلت کنید، از خطاهای ما بگذرد و نعمتی را که در قرآن با آن عبارت توصیف کرده است که فلف بین قلوبهم از ما دریغ نفرمایید. و سلام. در نامه بعدی مرقوم فرمودن برادر مکرم آقای مهندس علیرضا جذبی: پس از عرض سلام، اینک عازم سفر خارج هستید، ضمن آرزوی سلامتی و پربار بودن سفر و احیاناً بررسی سلامت کامل خود و خانواده‌تان، امیدوارم فقرا و دوستان مقیم آنجا توفیق داشته باشند که حد اکثر بهره معنوی را از دیدار شما برداشت کنند. ضمناً نکات زیر را یادآور می شوم که به نیات فقر به همه اخوان تذکر دهید. جزئی نقار و کدورت بین فقرا مذموم است. انشاءالله چنین امری موجود نباشد و هر اختلاف و تفرقه اگر باشد به برکت حضور شما برطرف گردد، بلکه تبدیل به انس و الفت شود که مصداق کأنهم بنیان مرصوص باشد. مجالس شب جمعه و شب دوشنبه از تأکیدات است. سعی کنید حضور داشته باشند، حتی اگر مشکلی داشتند، ولو در تنهایی اول مغرب خود را در مجلس فرض نمایند. در ساعات مجلس صاحب خانه مولاست. صاحب خانه ظاهری خادم فقرا محسوب می شود. تقسیم بندی وظایف به سه گروه: شریعت، طریقت، اعمال شخصی، مورد تشریح و بحث قرار گیرد. درویشی به هیچ وجه در سیاست و امور اجتماعی دخالت نمی کند. اما درویش به اعتبار شخصی وظایف خود را تشخیص دهد و عمل کند. آنچه تحت تعلیمات عرفانی و با خلوص نیت انجام شود مصاب است. رعایت آداب عرفانی و اسلامی و تخلق به آن اخلاق مورد توجه قرار گیرد. در مورد فرق مختلف اسلامی به برادری اسلامی رفتار شود و سایر فرق عرفانی طبق دستورالعمل پند ساله انجام شود. نامه سوم به عموم فقراست. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمیگیرد. به عرض برادران ایمانی می رسانم مطالبی که زیلن یادآور می شوم و غالباً هم تکراری است، امید از مورد توجه همگان قرار بگیرد. گرچه بعضی مطالب آن در رابطه با برادران مقیم خارج از وطن هم هست. مجلس فقری در شبهای جمعه و دوشنبه که با ادای فریضه الهی شروع یا ختم می‌گردد. در مجلس فقری و بلکه در مجالس فقرا ولو تمام حاضرین محارم شرعی باشند، ولی جدا نشستن برادران و خواهران الزامی است و به هرچه رعایت حجاب شرعی و همچنین رفتار متین ضرورت دارد. میزبان بودن در مجالس به منزله خدمت به برادران است، نه سروری به آنها. و در آن لحاظات آن میزبان صاحب منزل تلقی نمی شود، بلکه منزل محل مجلس در واقع تعلق به مولا دارد. سلوک و رفتار میزبان اگر مورد پسند مولا باشد، این میزبانی را به تاج افتخار می آراید. چنانچه در بعضی از مقتضیات موجب گردد که مجالس به طور دوره‌ای برقرار شود، حضور در همه آن مجالس ضروری است و در آن ساعت نباید فقرا جلسه دیگری منعقد نمایند. مجلس فقری همان است که دستور داده شد. دوری کردن مجلس موقتی و بنابر مقتضیات است، دلیلی بر قصور یا تقصیر نیست. متاسفانه دشمنان فقر و عرفان عناد و دشمنی دیرین خود را به انواع مختلف ظاهر می سازند. تفرقه و اختلاف، ظن و گمان بد، ظن و گمان خود را قاطعا و واقعا یقین دانستن و غیره از ترفندهای دشمن است. فقرا به خصوص در جلای وطن باید مصداق که انهم بنیان مرسوس باشند. بر حسب وصیت مولای محترم حضرت آقای محبوب علی شاه، خانواده ایشان برای تحصیل فرزندانشان ساکن کانادا شدند. به حمد الله رضایت حضرت محبوب را توانستند کسب و حفظ نمایند و سرپرستی آنان نیز مورد تأیید و رضایت و شادمانی حقیر می باشد. سلامت و توفیق آنان را خواستارم. در کلن آلمان مجالس شب دوشنبه دوره خواهد بود تا دستور دیگر. مشایخ بزرگوار هر کدام سبک و سلیقه منطبق با مرحله سلوک خیش دارند، لذا سایر سالکین بر حسب سلوک خیش یکی از روش ها را می پسند. این پسند هرگز مایه و دلیل اختلاف نیست و نباید باشد. اگر خدایی نکرده بدون این توجه بعضی تفاوت‌ها را مایه اختلاف قرار نهند، دو گناه دارند. بدیهی است خود آقایان مشایخ نیز تاکنون توجه کرده اند و نگذاشته اند چنین خطایی عظمت پیدا کند. امیدوارم به فقرا توصیه می کنم که از اختلاف بپرهیزید. مجالس به هیچ وجه نباید در محل اجاره‌ای باشد. اگر هیچ یک از فقرا امکان قبول این افتخار را نداشت، مجلس برگزار نمی شود یا معطل می باشد. در مجالس پند صالح قرائت شود. نوار فقط منتسب به اختاب گذارده شود. نوار آقایان مشایخ گرامی در مجالس خصوصی غیر از دو شب فقری می توانند استفاده قرار بگیرند. انشاءالله که دقت کنیم که این دستورات عمل کنیم.